رمضان أن يحب من أخ إذا خرج إلى إخوانه أن يتهيأ لهم ويتجمل.
أحسنت. تجمل. خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله محمد. ما فرض مسألة استصحاب مشين امروز و مرحوم آقای مظفر اول صورت مسئله استصحاب رو توضیح میده، بعد در مورد تعریفش یک توضیحی میده و تعریف شیخ رو سعی میکنه که بپذیره، بعد میره سراغ مقدمات استصحاب. بعد از مقدمات استصحاب یعنی یه دور توی مثلا این فصل رو ببینیم چی هست. نکته که قبلا عرض کردم که ایشون خیلی مهمه براش، سراغ معنای حجیت استصحاب میره. اگر میگیم استصحاب حجت یعنی چی و توجه معانی حجیت که اول باب حجت خوندیم، بعد این رو مطرح میکنه که استصحاب اصل یا اماره. یادتون باشینم چند بار اشاره کردیم بهش، حالا اینجا رسیدیم میشه چند جای دیگر هم دید. اینه که استصحاب، خدمت شما که عرض بکنم، اصل است یا اماره. بعد وارد اقوال در استصحاب میشه که چند تا قول اینجا مطرح شده، شیخ هم در رسائل من مطرح میکنه. بعد ادله استصحاب، ادله استصحاب هم چهار تا دلیلشون مطرح میکنه، یکی بنا و غلا، یکی دلیل عقل، یکی خدمت شما که از کم اجماع، و یکی دیگه هم که اهم و عمده ادله هست اخبار، که توی اخبار هم ایشون صحیحه زراره اولی و دومی و سومی و خدمت شما که عرض کنم 5 تا روایت رو که دال بر استصحاب میتونه باشه مطرح میکنم. بیره سراغ این که این اخبار سعه دلالتشون چقدره، بر چی دلالت میکنن، تا کجا رو دلالت میکنن. بعد چون اونجا بحث مختزی و مانع شده، از این بحث میکنه که عمده مطلب آقای مظفر همینجاست در توضیح. خدمت شما که عرض کنم دلالت خبر شاید فقهی ترین جای اصول فقه اینجا باشه. در مورد نقض بحث کرده، در مورد نقض در مقابل ابرام بحث کرده، در مورد لاینبغی که در روایات آمده بحث کرده، بحثای بلاغی اینجا مطرح کرده از علم بلاغت و اینها، برای اینکه بتونه اون روایت رو در بیاره ایشون که حالا مطرح میکنه. بعدش بحث استصحاب کلیه که دیگه این و بحث بعدی آخرین بحثای اصول فقه هم، بحث استصحاب کلی رو ایشون مطرح میکنه، 3 قسمش رو. بعدم بحث شبهه عبایی است، شبهه معروف عباییه و تمام میشه. ایشون فکر میکنم 50 صفحه بحثی هده باشه در مورد استصحاب. خیلی خوب، اولین مطلبی که ایشون داره اینجا اینی که مسئله اینه، اگر مکلفی به یه حکمی یا یه موضوع حکمی سابقا یقین داشت، به یه حکمی یا موضوع حکمی سابقا یقین داشت، بعد که جلو آمد یقینش در آن بعد نسبت به آن بعد متزلزل شد، نه اینکه روز بعد شک کرد که اونی که فهمیده بود درسته یا نه. ببینید، من یه لباسی بود خون ریشیخته بوده نجس شده، خب، یا میدونم به هر طریقی که علم دارم که نجس شده، 2 روز بعد شک میکنم که دیگه الان طاهره یا هنوز بگو نجسه. ببینید، یه بار من اینطور شکم، یعنی در این لحظه ای، خب، در این لحظه م
من یقین دارم به یه حکم یا موضوع حکم میگذره، میرسم به این لحظه بی. خب اینجا شک میکنم، مثلا اسم این موضوعی حکم بذار X، شک میکنم به این X، حالا حکمه یا موضوع حکمه؟ اینجا سوالی که مطرح میشه سوال از استصحاب. اگر من تو این لحظه دوم شک کرده بودم تو اصل این، یعنی تو این که همون یقین اولم درست بود یا نه، یعنی یقین اولم زائل شده بود، اگر این اتفاق میفتاد این مجرای چه قاعده بود؟ مشغول به چه قاعده؟ قاعده یقین. خب یادتون نمیاد؟ آیا اینجا میتونیم اون یقین سابق رو براش حجیتی قائل باشیم که اونجا بس همجا مصفه بس میکنه؟ استصحاب این نیست. شما در استصحاب یقین داری به یه حکمی یا موضوعی، یقین سرجاش اصلا کلا زائل نمیشه اصلش. شما یقین داری که حکم فلان مطلبی، در مرحله بعد و در آینده شک میکنی، اون یقین سابقت تو اون لحظه خودش مستقر، در آینده شک میکنی که آقا این اینی که خدمت شما که عرض میکنم در مقابل منه این حکمو داره یا نداره. اگه تو او یقین سابقت شک کنی، یعنی معلوم شه که او طرفی که خبر رو بهت داده مثلا آدم دروغگوی بود از اول، او یه چیز دیگه است، لذا یقین سابقت فعلیت سر جا خودشو داره، یعنی تو میدونی قبلا یقین داشتی، در مرحله لاحق شک میکنی به این حکم موضوع. حالا سوال، من یقینمو میتونم با خودم بکشم بیارم استصحابش کنم؟ استصحاب یعنی همراه شدن، طلب همراهی چیزی. میتونم صحبت او رو با خودم مصاحبت و همراهیش رو داشته باشم هنوز یا نه؟ آیا دلیلی دارم که اینو ثابت کنه که بگه اگر لباسی دیروز طاهر بود ولو الان به خاطر یک عارضی یه اتفاقی افتاده که شک کردی جدید، بعدا همینجا قاعده مقتضی و مانع میرسیم انشاءالله، این عارض مهمه، چون اگه شک در مقتضی باشه باز برمیگرده به قاعده یقین، یه بحث اونجا داره بعضی اونجا هم استصحاب جاری دونستن. اگر به خاطر یه اتفاقی هر چی که هست من شک کردم که در آینده هم حکمش یا اون موضوع همان است، اینجا مجرد قاعده استصحابه. یعنی اینجا بررسی میکنیم ببینیم که محضر شما که عرض بکنم آیا مولای من به من اجازه داده که به قول اینها جر استصحابی کنم، اون استصحاب رو با خودم هم اون یقین اولیه رو با خودم همراه کنم و تا الان بیارم، یا اجازه نبود؟ این موضوع بس. بعد که این محل بحث رو مصطفی میفهمد که این فعل رو، یعنی این کار رو که اسمش ابقاء ماکانه، این استصحاب اینه، باقی بگذار آنچه که بود، باقی بگذار آنچه که بود. ها ایشون میگه این هم بر فعل مکلف میتونه اطلاق بشه، یعنی فعل مکلف اسمش ابقاء ماکان، او داره ابقاء ماکان میکنه، او داره آن چیزی که در گذشته بود رو چکار میکنه؟ ابقاء میکنه تا آینده. هم میتونه اسم قاعده باشه، یعنی تعریفی باشه برای قاعده. ایشون میگه اگه ما توی باب اینو داریم بحث میکنیم منظورمون اینه. ایشون میگه بعضی رفتن سراغ فعل مکلف بعدن مشکلات تعریف براشون پیش اومد از روی اصفهانی، چون ما داریم اینجا چیکار میکنیم؟ ما داریم قاعده رو تعریف میکنیم، میگیم این قاعده ابقاء ماکان. بله این قاعده بر فعل مکلف هم جاری میشود، یعنی میشه به اونم گفت ابقاء ماکان. ایاتون باشه توی منطقا تو باب عکس داشتیم، میگفتیم هم این فعل تبدیل کردن این قضیه به عکسشو بهش میگن عکس، یعنی حالت مصدری داشت، هم به اون نتیجه‌ای که آخر به دست اومده میگن عکس که حالت اسم مصدر باشه، حاصل مصدر باشه. خب لذا اینجا میخوام اینو بحث بکنیم. بعد رو این تعریف دیگه بحث شده که آیا استصحاب ابقاء ماکانه یا این تعریف تعریف کاملی نیست. تعریف هم از مرحوم شیخ، خود شیخ هم گفت تعریف اسد دو تعریف بهترین تعریف هم مزفرمان اشتفا میکنم. ابقا هم اینجا چیه؟
منظور ابقاء حکمیه، نه ابقاء حقیقی. نه حقیقی
یعنی من میدونم که در نقطه بی من یقین ندارم به این که حکم این باشه، به اجازه مولا حکم سابق رو دارم میارم تا بگو اینجا، نه اینکه واقعا اینجا چنین حکمی پیدا میکنه. بزن میشه ابقاء حکمی. حالا بعدا جلوتر میرسیم اونایی که استصحاب و اماره میدونن در ببینیم چی میگن. اگر مفید زن بشه های زن حجت یا نه، اصلا به ناقلا اینه. اونام بعضی میخوان اینطوری اثباتش کنن مفید. آیا حالا آیا عقلا که میگن شما استصحاب کنید اگر بپذیریم سیرشون رو در اونجا و شعار رو متحد المسلک باش بدونیم، آیا دارن از باب یکی رفع تحیر عملی بهش استناد میکنن یا نه میگن دیگه اصلا همینه، آیندهش هم همینه؟ باز ببینیم تو خود عقلا این، یعنی خود عقلا میتونه اصل عملی داشته باشه، اشکالی نداره که خود عقلا یه مطلب رو واقعی ندارن اما طبقش عمل کنن. این پذیرفته است، ممکنه. حالا ببینیم بعدا دلالت ادله چی میشه. مثلا مرحوم شیخ معتقد بود که هر وقت که عقل دلیل بر چیزی باشه، خب اگر برعکس نگم اون میشه اماره، اگر روایت دلیل چیزی باشه اون میشه اصل عملی، یا برای مطمئن شد تو کتاب برایت میفهمد همین را از ذهن هم مثلا رکس شد که بعد همونجا ایاتو مشاهد مزفرم که تفاوت اصل عملی، اصلا همین رو مظفر گفت، همین که آیت مظفر در تفاوت اصل عملی و اماره به تنبیه چندون بود دهمه خدمتونی که عرض کنم ابتدای باب در دهمی بود یا الامارت و طریقون او سبب که نه جانم حجیت علم هم بینه بل المنات فی اثبات حجیت الامارت الامارتو و الاصل العملی. این که اینجا بحث کرد و من هنها اختلفو فی الاستصحاب هل انهو امارتون او اصل به اعتبار ان لهو شأن الحکایت عن الواقع. اینو قبلا گفتم و احرازی فی الجمله لان الیقین السابق یورس الفلان و لان حقیقتو که ما سیعتی البناء الیقین السابق بعد شکل که ان المتيقن السابق لم يزل ولم يشك بل اجر هذا سمي الاستصحاب عندما يراه اصلا محرزا فمن لاحظ في الاستصحاب جهه ما له من احراز و انه يوجب الظن و اعتبر حجيته من هذه الجهه اده من الامارات و من لاحظ فلان بعد. حالا بحث اینه که آقای مظفر میفهمد که اون چیزی که ملاکه لسان دلیله نه خود دلیل، یعنی دلیل فرقی نمی کنه چه از اخبار باشه و چه از خدمت شما که عرض بکنم بفرمایید، چه از عقل باشه چه به ناقل باشه، لسان دلیله که اینجا مهمه. که البته اینجاشو خراب کرده، یعنی قبلا هم مذکرش همینو فرموده بود که لسان دلیل مهمه. بله که اینجا شاید ماشو گفتیم مثلا میتونست اینطوری نباشه. حالا بعدا توی امارو اصلش هم اینشالا میرسیم همین چند صفحه جلوتر. بعد بحث میکنیم که آیا عقلا اینو چطور حجت میدونن و اگر از باب بنا عقلای عقل حجت شد آیا لزومن به معنای این که استصحاب اماره میشه یا. مرحوم امام تو کتاب چیز انوار الهدایه ایشون اگر ببینید ذیل استصحاب آخر کتاب ایشون مفصل اثبات میکنه که استصحاب امار است نه است. مفصل چندین صفحه هم رد میکنه حرف بقیه. همون صفحه اولش خودشون پاورقی زدن که این دوره قبلی بود که ما درس دادیم، بعدا نظرشون عوض میشه و اماره رو اصل عملی میدن. لذا مسئله بی مسئله جدیه، اینو بی راحتی هم هست. حالا انشاءالله اونجا رسیدیم، خوبه که اونجا رو هم ببینیم، هم اون نقض و ابرامی که ایشون میکنه در اثبات اماره بودنش و هم دلیلی که ذیل اونجا میاره در این که نه استصحاب اسلام
روایت تو
هم میخوام این همین کار کرده دیگه در مسئله این روایات پنجگانه همین کار کرد ادعا اینه بعد. حالا این اسمش حکم هست یا نیست میرسیم چون قبلا گفتیم که شاید اینجا را حکم بدونیم به اباحه واقعی اما قطعا این حکمی که قبلا این حکمی که واقعا برای این موضوع هست نیست لذا اگر من الان شک نداشتم حکم واقعی شنگم بود یعنی من اگه شک نداشتم واقعا لباس آخر نجس میشد یا طاهر قطعا این روایت اینا میخوام بگن که این روایات سلام علیکم نمیخواد لباس نجس رو طاهر واقعی کنه فهم؟
چون این برای
میگه
اون مسئله تصیح که اطاعت شعاره مهمتر
از چرا؟
چون مثلا
شعاره میگه نه نه او یه بحث دیگه است او که رو همه احکام پیاده میشه که خب؟ اما من لسان شارع رو که اینجا بررسی میکنم لسان جعله حکم جدیدی نیست مثلا لسان تغییر واقع نیست نه میگه آقا من یه لحظه خوابیدم چشم و گوشم بسته شد مثلا چشمم بسته شد مثلا امام فرمود که آره صدا هم میشنیدی یا نه و شک داشت گفت نه دیارش که آقا وضو نمیخواد بگیری به همون خدمت شما که عرض بکنم یقین صاحب که داری بمون حالا واقعا یه آدم خوابش برد یا نه واقعیت یکی از اینا بیشتر نیست دیگه شاید واقعا خوابیده باشه این احتمال هست نه اینکه امام داره خبر میده که تو نخوابیدی خب؟
دلیلی گفتن که چرا امام مثلا نگفتن
بله بله همین جاها دیگه مطلب دو سه مطلب جلوتر همینه دیگه حل الاستصاب امالتون و وصل عملی
استثنا
چی مثلا فلان احتیاط داره چون میدونن حکم بدن چرا مثلا اولین توصیل اولیه نه ببینید امام که چیزی رو نه اول تو اصول عملیه ما داریم استنباط میکنیم ما داریم میفهمیم که این روایت اینجا حسن ابن جهم که آمده میگه خب دو تا روایت اومده من نمیدونم چیکار کنم میگه به ایه ما اخفته میفهمید یعنی معلومه که اینجا مسئله چیه حالا سر روایت هم یکم بحث که تأخیرش واقعی هست یا نه که آقا تو گیر کردی دیگه حالا دیگه خودتو اذیت نکن احتیاط که معلومه اصلا حالا حداقل مجراش فرجه و توقف اصلا خب حالا احتیاط هم بعدا ببینیم که عدلی عقلی شطور عدلی روایی شطور چون احتیاط میخواد ما رو به واقع برسونه اما خودش یه حکم جدیدی نیست میگه همون حکمی که تو واقع او در به او برسی رضا به چهار طرف نماز بکن که او در بیاد ما از لسان ادله اینو فهمیدیم که این ادله آیا در مقام توضیح اصل عملیه یا در مقام توضیح اماره
جعلش از نوع
جعلش از؟
جعل الان اصول عملی جعلش
همونه دیگه شعاره جعلی
نداره اینجا اعتبارات
ما میکنیم
اینجا اعتبار کردیم
درسته چی رو اعتبار کردیم ما؟ نه دیگه اینا میخوام بگیم از ادله در میاد ما اینا رو در نیاوردیم ما فقط تنظیمش کردیم
الان داشتیم یکی اعتبار داشت شما زن رو برداشت
ها نه خوب باز خارج از محل این بحث ببینید اونجا سر این بود که آیا احکام وضعیه قابل جعلند یا نه منها الحجیه آیا احکام وضعیه قابل جعلند یا نه یکیشون کی بود؟ یکیشون حجیت بود احدها حجیت بود الان اینجا رفت به اونجا نداره چه حکم رو اصلا اینجا اصلا حکم وضعی نیست
اعتبارش دارم نسمی کنم اینجا
اعتبارش
ما
جعل میکنیم اصلا نه همش دست شارع نه اصلا ما هیچ چیز جعل نمیکنیم ما کشف میکنیم فقط اصلا ما چیزی جعل نمیکنیم شارع گفته لا تنقض الیقین به شک تمام شد بله من فقط اسمشو گذاشتم استصحاب هم هیچ کار دیگه ای نکردم تا
خودش
خودش اماره میشه
اماره میشه کی اماره میشه
اماره چه فرق خوش میگن دیگه لسان دلیل دیگه بعد بریم ببینیم لسان دلیل آیا لسان جعل حکمه یا لسان رفع تحیر وقتی که مولا به من میگه آقا روزه ما رمزون 30 روزه معلومه که داره جعل حکم میکنه وقتی که میگه اگر شک کردی که الان روز سی ماه رمضان یا اول عید فطر فلان کارو بکن، اینجا دیگه جعل حکم نیست. بعد لسانو ببینه. حالا شیخ از لسان رفته بود اونورتر که مثلا مظفر اشکال داره بشه، یعنی جهتی کرد بود به قول مظفر بحثو که اگه دلیلمون عقل باشه میشه فلان، اگه خبر باشه میشه فلان. تو الاستصحاب تعریفه اذا تيقن المكلف به حکم او به موضوع ذی حکم، اگر مکلف به یه حکمی یا به یه موضوع دارای حکمی یقین کنه، خب ثم تزلزل یقینه السابق، بعد یقین سابقش متزلزل بشه، به ان شک فی بقاء ما کان قد تيقن به سابقا، شک کنه در باقی موندن، نه در اصله، ببین در باقی موندن ما تیقن به سابقا، دو تا شده، نه شک فی یقینه سابق، فی بقاء یقینه سابق شک کنه، فانه به مقتضا ذهاب یقینه سابق با توجه به اینکه یقین سابقش از بین رفته در لحظه جدید، یقع المکلف فی حیرت من امره، مکلف اینجا در یه حیرتی از امر خودش کار خودش میمونه، فی مقام العمل، هل یعمل علی وفق ما کان متیقنا به، آیا طبق همو یقین سابقه عمل کنه، اما مشکلش چیه؟ این خطر وجود داره، ولکنه ربما زال ذلک المتیقن فیقع فی مخالفت الواقع، شاید معلوم بشه این لباس نجس شده جدیدن بعدن بفهمه، یا نه اصلا بعدن نفهمه، عند الله لباس نجسه و رفته با این نماز خونده، درست شد؟ عند الله این حکم عوض شده و رفته حکم سابق عمل کرده، آیا بعد طبق همون یقین سابقش عمل کنه؟ یه ظرفی تو خونه شون بوده، میدونسته این چه میدونم خله نه خمر پاکه، دو روز دیگه شک میکنه، یه سری آدم لاوبالی اومدن توی خونه، هر لحظه امکان داره منو بخواد دست بندازن مثلا اینا جاشو عوض کرده باشن، چیکار کنم؟ اگر بخوام از این بنوشم احتمال مخالفت با واقع هست، احتمال چون شک کردم دیگه، چیکار کنم؟ او لا یعمل علی وفقی، یا نه نباید طبق شکش عمل بکنه، طبق یقینش عمل بکنه، فین قضی ذالک الیقین به سبب ما اراه و من الشک، چه؟ یاد شیراز افته؟
یاد شراب
خب
این آب انگور این یقین اولیهی داریم که این پاک،
خب
بعدها شک میکنیم که آیا این شراب شده یا نه،
استصحاب میکنیم، این فقط برای شب شعر شب یلدا خوریم گفتیم، این استصحاب اوناست. آره او لا یعمل علی وفقه فینقضی ذلک الیقین به سبب ما اراه من الشک، و یا اینکه نه طبق اون یقین سابق عمل نمی‌کنیم، لذا یقین منقضی میشه به سبب ما اراه من الشک، با توجه به اون شکی که بر این عارض شده است یقین دیگه اصلا نابود شد، یک کاری به یقین نداشته باشه، و یتحلل مما یتیقن به سابقا، منظور این از جمله اینه، یعنی دیگه از اون یقین سابقش گذشت، دیگه کاری به یقین سابقش نداره، و بازم اینجا احتمال داره به خطا بیفته، شاید یقین سابقه درست بوده، پس این میشه حیرت، من چیکار کنم؟ یقین سابقو بگیرم شاید عوض شد، الانو بگیرم و طبق اصول عملی فعلی عمل کنم مثلا احتیاط جاری کنم به براءت، شاید یقین سابق فعلیت داشت، ولکنه ربما کان المتیقن باقیا علی حاله لم یزل، شاید اون یقین سابقه سر جا خودش باقی بوده باشه، اصلا زائل نشده باشه، فیقع فی مخالفت الواقع، لذا اگر قرار باشه که بفرمایید بخواد اون یقین رو ازش عبور بکنه، اون یقین درست بوده هنوزم هستش و با مخالفت با واقع بیفته، اذن ما تراه صانعاً، چیکار کنه به نظره؟ چی به نظر میرسه که این بعد انجام بده این مکلف؟ لا شکه ان هذه الحیره طبیعیه للمکلف الشاک، این حیرت این حالت حیران بودن بدی و طبیعیه برای مکلف، فتحتاج الى ما یرفعها من مستند شرعی، لذا رو باید بگرده که ببینه چیکار کنم از جهت شرعی که از این حیرت در بیام، فان ثبت بالدلیل ان القاعده هي ان يعمل على وفق اليقين السابق وجب الاخذ بها، اگه دلیل گفت که تو طبق همون یقین سابقت عمل کن، خب بعد همین رو بگیرتش اخذ کن، و یکون معذورا لو وقع فی المخالفه، و دیگه معذور اگه به مخالفت با واقع هم بیفته. چون چرا؟ چون مستند شرعی داره که به یقین سابق عمل کرده، یعنی استثناء. و الا فلا بد ان یرجع الى مستند یطمنه من التحلل مما تيقن سابقا، و الا باید بره برگرده سراغ یه مرجعی، یک خدمت شما که ارسال مستندی که یطمنه به او اطمینان بده، من التحلل مما تيقن سابقا، به او اطمینان بدهد چه چیزی رو؟ عبور از یقین سابق رو. یعنی آقا من دیگه به یقین سابق عمل نمی کنم، ولی خود مستند شرعی میخواد. ولو مثل اصل البراءت اول احتیاط، ولو اینجا بتونه براءت جاری کنه، یعنی قبلا نجس بوده ها، یقین سابق ازش عبور بکنه، بگه من براءت جاری میکنم، تکلیفی گردن بیست مثلا مشکلی نداره، با همین نماز میخونم مثلا، حتی به شرطی که استصحاب جاری نشه. استصحاب مقدمه بر اینها بود، اگه دلیلی بر استصحاب پیدا نکنم میرم سراغ اینا. فقد ثبت لدى كثير لدى الكثير من الاصوليين ان القاعده في ذلك ان ياخذ بالمتيقن السابق، و بسیار از اصولیون گفتن قاعده اینه که به همون متيقن سابق عمل کن. عند الشک اللاحق في بقائه، بعد از اینکه شک کردی، شکت هم لاحق، بعدا میرسیم به ارکان استصحاب، در بقای اون متيقن، علی اختلاف اقوالهم في شروط جریان هذه القاعده، با اون اختلاف وحشتناکی که در مورد شروط استصحاب وجود داره که اصلا پدر در بیاره، و حدود و حالا ماسیتی، و اینکه اصلا استصحاب چیه. و سمو هذه القاعده بالاستصحاب، یک جلد شیخ در مورد کتاب نوشته، حدودا جلد 3 رسائل کامل در مورد این در مورد استصحاب ان شاء الله.
حالا چرا میگن
نه تو تورم اصولی نام همون بحث قبلی که شب شعر بود بهتر. خب بفهم
برای چی میگن استصحاب عرش اصول فرش امارات؟
یعنی این، یعنی تو تا اماره داری سراغ اصول نمیاد، درسته؟ لذا باید پرتاب بشی از عرش امارات، هیچ اماره دستتو نگیره، اولین جایی که بهش میخوری که استصحاب میشه فرش امارات. اگه استصحاب باشه سراغ بقیه نمیری، لذا میشه عرش اصول عملی. این توی اولین نقطه اصول عملی از پایین ترین نقطه عملی.
الان استصحاب مثلا مکلفی خوب را بتونه اشرا
کنم بودی جلسه قبل بودی جلسه قبل گفتیم امر اجتهادی اصلا کار مکلف نیست، اصلا کار مکلف نیست در احکام که قطعا امر اجتهادیه. در موضوعات هم مظفر درسته که فرمود استطرادیه، ولی توی خود موضوعات هم شما رساله رو برو ببین، قاعده رو میگن اینجا استصحابه، اسمشون نمیارن، میگن اگر اینطوری بود به همین حالت بماند، اصلا ما مکلف اون استصحاب جاری نمیکنه، خودش میدونه که تو لباس نجس باید همون کار ابقا ماکان کنه، میدونه توی وضو، تازه همه اونا قاعده فقهی داره اصلا نیاز به استصحاب نیست، میدونه توی وضو اگر شک داره در بطلانش مثلا باید بنا رو بر همون بذاره، میدونه اگر وضو گرفت یه مانعی قبلا بوده شک کرده در رفعش باید وضو رو مثلا تجدید کنه، مثلا اصلا کار مکلف نیست. خب اینم باز شیخ در اول جلد 2 رسائل میفهمد در براءت، اصلا یکی از ملاک‌های اصولی بودن مسئله رو اجراء اون توسط مجتهد میدونه. حالا من بحث خوبی اونجا الان ان شاء الله میرسید در جلد 2 رسائل، خیلی اونجا بحثا مفصل‌تر از اینجاست، اینجا میگم من مظفرین تو 50 صفحه بحث میشه، شیخ تو 500 صفحه بحث کرد. خب
چند
چی؟ رسائل 4
یه جلد استصحاب
قطع و زن، براءت و احتیاط جلد 2، استصحاب 3، 4 هم تعادل تلاش، که 4ش خیلی کوچیکه دیگه، یعنی همش اون کتابنامه و ایناس آخرش 120 صفحه از 4ش، بقیه 400-500 صفحه. خب خیلی خوبه دیگه، اونجا به شرطی که آدم بخواد اصلا اصول دیگه تمام کنه کارشو، خیلی خوبه دیگه، تمام میشه اصلا، میمونه اصول بعد از آخوند که دیگه مثلا اونم بعدش میشه. آره. خب تو اول اصول توش نیست، اینم از باب حجج، یعنی اون مباحث الفاظ اینا که توش نیست. خودش حالا این نکته اینجا
شک نوعی هم داریم.
آه سوال خوبی، قطع نوعی داریم یا نه؟ که شک نوعی داریم باشیم؟
نه قطع شخصی آجا، ولی ممکنه مثلا شک و ما این چکلی بگیم نوعی توی این مورد شک میکنم. مثلا برای ما صبح که یه نفر حضور میگیره، خب نوعاً مثلا
موقع از اون
نوع که میشه شک میکنم که آقا مثلا هنوز باطل شده یا نه.
خب اگه اینو داری چرا قطع نوعی نداشته باشیم؟ ها؟
قطع نوعی هم
تاریخ بشه. آجای اعرافی قائل به قطع نوعی هم هست که نظراتی که مثلا ایشون داره. حالا شما بیدیم اول این شکی که اینجا اخذ شده ظاهرا هم شک شخصی. قطع نوعی معنای محصلی نداره. خب نوعاً اغلا، یعنی ببینید زن یک پارامتر لغزانه، ون یک پارامتر مثلا خدمت شما که عرض کنم یا اینجایی یا نیستی، این نیست. لذا بازه ای از اغلا میتونیم یه معدلگیری کنیم ازشون در این حالت که به این طیف اذعانی میرسن. یقین و شک پارامترهای لغزان نیستن، ثابتن. یعنی شما اصلا قر یقین این چی؟ یعنی دیگه اصلا احتمال خلاف نمیدید. شک هم اینه هم. اینجا معدلگیری نمیشه کرد روی افراد. آقا نوعاً اصلا یعنی چی نوعاً به قطع میرسن؟ خوبش بکنیم آقا، یا نوعاً به شک میرسن. یعنی روی همین ملاک عرض کردم یه تعاملی کنید، نوعاً به شک میرسن. اما حالا چه شک نوعی رو بپذیریم چه نپذیریم، بعد ببینیم شکی که در اصول عملیه اخذ شده چی. من این اولین بار پایه چند بودیم که از اساتید بزرگوارم همین رو ازم پرسید که شک شخصی اینجا شک نوعیه در ارکان استثنا.
زن نمونی که نوعی میشه زن
یک حالت شخصی دارد،
مثل
قرد،
مثل
شک.
اصلا در
واقع
یک حالت نفسانی
هست. این که درسته که نه 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 نه، یه لحظه این درستش کنیم. اونجا که نمیخوایم بگیم من به زن نوعی میرسم، این اماره به قول شما زن نوعی آوره، قطعا حالت نفسانیه. اما این اماره عموما برای افراد اذعان ایجاد میکنه.
اونجا اصلا به خاطر زن آوردنش،
به خاطر
زن آوردنش نیستش که اونجا حجت.
نه دیگه، مناطش همین بود. اگه نمیتونست زن آور باشه که اصلا در اداد ادله نمیتونست بیاد که. درسته که زن حیث تقییدش نیست، اما حیث تعلیلیش هست. آه؟ یعنی درسته که قید خبر واحد زن آور بودن نیست، قیدش که حجیت بشه مال زن. اما تعلیلش هست، چون که زن ناور است حجت است.
شاید مثلا در مثلا 1000 نفر باشن 700 نفرشون زن ایجاد نشه، 300 نفرشون زن ایجاد بشه، حالا این از حجیت میفته؟
نه اصلا اینطوری نیست معدل گیریش. اصلا ببین شما اصلا نباید روی خبر اعمالش کنی. خب یعنی شما باید به طور کلی در مورد اخبار داری حرف میزنی. خبر واحد با این شرایط، خبر واحد با این شرایط مردم دارن بشن. اصلا همین که دارن عمل میکنن یعنی به زن نوعی دارن عمل میکنن. همین که توی مراوداتشون اینجا داره یعنی دارن به همین زن نوعی عمل میکنن. منظور اینه. این نیست که من رفتم الان آمار گرفتم. این یک به قول این فیلسوفان اخلاق یه شهوده مثلا اجتماعیه. من اینطوری میبینم واقعا تو جامعه، اینطوری واقعا هم همین اگر بخوام خلاف اینو تو جامعه اعمال بکنم برش دارم همه چی به هم میرسه. خب حالا با این توضیح آیا نمیدونم قطع نوعی و شک نوعی هم معنا داره؟ به این معناها بگیم بعضی از چیزا نوعا قطع آورن.
مثلا مثلا این حدیث اینقدر صریحه که میگه هر کی رو ببینه قد پیدا میکنه، میشه قد رو
نه این باز قطع نوعی نیست. نه نه نه
یقین شخصی که قطع نوعی حاصل میشه.
نه نه قطع نه این قطع نوعی ببینید اون قطع زن نوعی این نبود که برای همه زن حاصل میشه.
نوع زن
حاصل آفرین عموما زن حاصل میشه. اونی که شما مثال زدید تو اجماع شیخ هم فرموده و ببینیم اونی که داره اونجا ادعا میکنه داره میگه نوعا قطع حاصل میشه بعد ادعای اجماع میکنه، یا میگه نه هر فقیهی بیاد بالا سر این دلیل یقین میکنه که مثلا این امام صادق فرموده. اینجا دیگه قطع نوعی نیست، اینجا داره یک پیشبینی میکنه که همه قطع شخصی نسبت به این پیدا میکنه.
اون رو شما
اولی هم میشه
درست، مثلا این حدیث
طوری
که هر
کی رو
میگه
نوعا
قطع پیدا میکنه،
میشه قطع نوعی نوعا قطع پیدا میکنه. چطوری میخوایم اینو احراز کنیم؟ نوعا اینو میتونیم بگیم نوعا اذعان میکنه، نه اینکه قطع. ببین قطع یک حالت نفسانی خاصه، خیلی شرایط باید دست به دست هم بده که من حاصل بشه برام، واقعا نمیتونم در مورد بقیه پیش بینی کنم. اما زن اینطوری نیست، نه زن رو شما یه اینطوری بزن میره تو زن تمام شد. آفرین، اشکال نداره، اما من میتونم اینو با توجه به برداشت اجتماعی خودم بپذیرم. نه نمیشه، نه 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 خوشگون
درجه قطعه میگه چی
خبره؟ چی؟ خیلی فرق میکنه. اطمینان که اصلا محل بحث ما نیست که
وسط
نیست. نه نه وسط خودش زن اطمینان، زن اطمینانی ها، اطمینان ته زن، یکم بالاتر از شک هم زن. اما قطع که شما بگی این است تو جز این نیست، یه حالت خاص نفسانیه، یکی از صد درجه است. حالا بعد بریم ببینیم برای ایشون هم چیه، حتما ایشون هم دلیل داره. حالا شما هم که همشهری هستی احتمالاً.
نه اصلا خود چه کاری
نداره
قضاوت کنی برای
حالت
نفسانی.
جانم دلیلش اینه، دلیلش اینه به خاطر اتحاد دستگاه عقلانیمون. ما چون نه نمیتونیم بگیم چون آفرین چون در مورد قطع ببینید او اتحاده چیکار میکنه، او اتحاده احتمال. ببینید شما یه بار دارید بین 50 تا 100 میگه توی 50 پله عموم مردم میرن با این مدل از اماره، یعنی 50 تا صندلی وجود داره. یه لحظه نرس کنم قطع یعنی فقط صندلی 100 ها، فقط اونجا و خود شما باز شهود عمومیت اینو نشون میده که بسیاری از مطالبی که تو بهشون قطع داری طرف با یه تکون میاد پایین از قطع تمام. یعنی اصلا قطع کردن کار ساده ای نیست که شما بگی فلان اماره لذا تو نمیتونی احراز کنی که نوعا قطع آور، نمیتونی. اما زن راحت احراز کردنش.
من اگه قطع شخصی پیدا کنم که نوعا از این قطع حاصل میشه چی میشه؟
قطع حجت قطع
یقین دارم.
نه 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 ببینید
قطع ولی یقین نیست.
نه 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 بذار بگم نه وردی شد. اگر شما یقین کنی به یه مطلبی که برای خودت حجته، ما داریم صناعت علمیشو اینجا درست میکنیم با هم خلط نشن. شما میگی من مجتهد قطع کردم که نوعا ملت از این قطع میکنم، خب باش اصلا دیگه گفتگو نمیکنیم با هم. من دارم به شما چی میگم، میام تو مقدمات قطعت میگم اصلا نمیتونستی این قطع بکنی، این غلطه. چطوری میخوای قضاوت کنی در مورد نوع اجتماع که همشون به یه حالت نفسانی عین هم تو فلان مسئله میرسن با تمام اختلافات فرهنگی ذهنی قومی قبیله همه چیشون؟ شاید شما اما بپرسید خود در مورد زن چی گفتی شما؟ گفتم نه من هر قوم و قبیله و نژادی نگاه میکنم با هم دارن اخبار رو هم رد و بدل میکنن، راحت به زن میرسن، قطعا هم به قطع نمیرسن لزوما. این واضحه، بدیهیه، برای خودمون پیش میاد، برای بقیه هم هست. لذا میگم خبر واحد مفید زن نوعی، چون داریم با هم صحبت بکنیم همه اینا ظهوره و منم میدونم که نس نمیگم، اما شما شک نمیکنید، یا اگرم شک کنید در حرفای من شکتون رو میذارید کنار. لذا در اصالت و ظهور میگم آقا این نوعا زنناوره و زنش هم حجت.
خب شما سغرا رو زدید در واقع کبرا، یعنی شما باید بگید بله کبرا قبول، ولی سغرای زیاد نداریم که بگید
نه زیاد نه نداریم، نمیشه احرازش کرد.
شما قبول دارید که الله مثلا 50 تا 99 خیلی زیاده و زن بخاطر همین ما میتونید نوعی تحلیلش کنید،
خب
ولی چون 100
اون یه درجه است خیلی کمه.
نه ایراز ادامه حرفمو بزن، بقیهش هم بگو. لذا میتونم احراز کنم که فلان مطلب میتونه از صندلی 51 تا 99 برای ملت جا بگیره چون خیلی لغزانه، اما نمیتونم احراز کنم که همین مطلب برای نوع افراد و صندلی صد اتفاق بیفته.
میشه گفتش سهره نداره مثل قضیه مستقلات هرگه که ما گبراش داره بیاریم داریم گفتیم ما توی
تو اشکال نداره. بله قطعا در خارج، نه قطعا در خارج مسائلی هستند، یعنی شاید باشن که نوع نگید خارج، عقلا امکان دارد که مسائلی پدید بیایند که نوع اقلا بهشون قطع کنند. خب
حسابات
نسل
چه
نسل
داره؟ خیلی
خلاف نسل یه چیزی برداشت. نه نسل ببین، نسل اگر من معتقدم به درست بودنش به خاطر قطع شخصیمه بهش، توی نسلم اگر من از حالت قطعم خارج بشم دیگه نسل نسل نیست، میشه ظهور. من اگر احتمال خلاف بتونم اونجا بدم دیگه میشه ظهور. میخوام بگم اونجا محل بحث ما نمیشه. باز من در خدمت شما عرض میکنم، فرض میکنی فهمای شما درست و این بحث سقراطی باشه، خب دارم اینجا چه عرض میکنم؟ میگم اگر این طوری باشه شما دیگه نمیتونی دست رو هیچ مسئلهی بذاری. دارم اینقدر سختش میکنم، این حرف من اینه. شما فرض کن امکان ذاتی دارد یه مسئلهی نوعاً اغلابش به خاطر یه خاصیت درونی اون مسئله قطع کنن. من میگم تو نمیتونی هیچ مسئله رو توی قضیه احراز کنی، راه احرازت بسته است. نمیتونی. اینو دارم عرض میکنم، راه احرازت برای اینکه نشون بدی چون فلان خاصیت تو مسئله هست پس قطع آفرینه بسته است، لذا من یکم تکون بدم راه احرازت رو میای توی زن نوعی. میتونی بگی بله زن نوعی آور هست اما قطع نوعی رو نمیدونم.
همین که قطع حاصل میشه بعدش میاد تو زن،
دیگه
کارش من نیست. من میگم قطع داره
اینو حاصل میشه، نه نه همین کافیه. همین که این این اتفاقه یه سری نقاطی داره که اغلا احتمال داره به این نگاه بکنن و احتمالش هم جدیه و دیگه قطع نکنن. همین که یه ظرافتی توی این مسئله هست تو دیدی اغلا نمیبینن و قطع نمیکنن بشه، خب همین اما زن حاصل میشه براشون. همینا باعث میشه که اینا تو بازه زن نوعی جا بگیرن، اما احراز قطع نوعی من نتونم بکنم. حالا یه تعامل روش بکنید ببینید کجا میرسیم. یکم اینجا رو بخونیم نرسیدیم بلش.
شک
به کلمت و الاستصحاب برای فردا.
شک هم درست
میشه؟ با شک ما چند جلسه دی اردتون که